سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان بزرگواری که در مجلس حضور دارن و از جای مختلف بحث شدن به این گفتگو. خداوند به بنده توفیق داد که یه شب دیگه در خدمت دوستان باشم. آرزوی قبولی طاعات و قبولی دعاهایی که در این شبها و شبهای قبل کردید و در شبهای آینده میکنید دارم. عرضم آغاز میکنم با دعای پیغمبر خدا، دعایی که پیغمبر خدا همواره در هنگام خروج از منزل این دعا رو به زبان می آوردن که بسیار دعای فوق‌العاده ای است، خصوصا برای گویندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوندا به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. به طور خلاصه در شب گذشته مطالبی که خدمت شما تقدیم کردیم این بود که خداوند در سوره انشراح به پیامبر فرماید که ما به تو شرح صدر دادیم. ما گفتیم این سوره که قبلا البته خود بنده هم اینطوری فکر میکردم ولی الان نظرم عوض شده، این است که این سوره یک گزارش نیست بلکه دسترسیه. گزارشی از دادن شرح صدر پیامبر نیست، ایجاد دسترسی به شرح صدر پیدا کردنه. فرمود ما به تو شرح صدر دادیم. بعد شرح صدر هم خود سوره تفسیر میکنه. تفسیرش اینه که بار سنگینی که بر روی دوش تو بود و کمر تو رو شکسته بود و برداشتیم. خب پس دادن شرح صدر به معنی اینه که دیگه اون بار سنگینی که بر دوش تو بود و کمر تو رو شکسته بود، اون بار سنگین یا اینکه نیست یا اینکه دیگه سنگینیش احساس نمیشه، بار برداشته شده. چطور برداشته شده؟ در یک جمله تعلیلی میفرماید فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. گفتگویی که ما جلسه گذشته در محضر شما انجام دادیم که از دوستان فرموده بودن که اینجوری که خیلی سخت‌تر شد، که تا حالا سوره راحت‌تر بود. بله تا حالا راحت‌تر بود برای اینکه ما فقط انگار که داریم یه گزارش می‌خونیم و هیچ نقشی توش نداشتیم، ولی حالا باید توش نقش داشته باشیم. بله مسلماً اینجاش سخته. کجا؟ اینکه آیا ما می‌توانیم معیت عسر و یسر را مشاهده کنیم و ازش میوه شرح صدر درو کنیم و در پایان اون دو تا آیه فوق‌العاده رو کسب کنیم. این آیه این سوره تمامش دسترسیه. سوره انشراح دادن گزارش نیست. عرض کردیم، گفتیم که ما گزارش به چه دردمون میخوره؟ این که مثلا خداوند به پیامبر شرح صدر داده، خب من اینجا چه بهره‌ای میتونم ببرم؟ این سوره گزارش نیست، بلکه بیان راه دسترسی به شرح صدره. شرح صدر کار میکنه، کارش اینه که بارها رو از روی دوش انسان برمیداره، بارهای سنگین زندگی و حیات رو. این دسترسی کجاست؟ این دسترسی در همین دوتا آیه است، فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. عسر و یسر با یکدیگر معیت دارن، همبستن، همراهن. اگر کسی متوجه این نکته بشه که شرح صدر همون دسترسی داشتن به مشاهده یسر در همراهی و همبستگی با عسره، خیلی ساده و روون اگه بخوایم صحبت کنیم این است که وقتی که مشکلی، سختی و گرفتاری از راه میرسه، که همواره میرسه، سوالمون این باشه که این گرفتاری چه دسترسی برای من داره. اگه کسی یاد بگیره این نوع زیست کردن و دیگه گرفتاری ها دیگه نامش گرفتاری نیست، حتی عسر نامش عسر دیگه نیست، نامش میشه یسر. همراهی و همبستگی عسر و یسر به معنی دو چیز بودن این دوتا نیست، بلکه به معنی تغییر جایگاه نگاه من و شماست. این دسترسی ممکن نیست مگر با داشتن نگاه امکانی یا همون شرح صدر. ببینید خداوند، ما باری که رو دوش تو بود و برداشتیم، ولی قبلش ما به تو شرح صدر دادیم، یعنی سینه تو رو گشودیم. نباید از ارتباط این آیات ما متوجه بشیم که این بار، ببینید یه وقتی هست که شما یه باری روی دوش من بر میدارین، این بار، این بار رو شما برداشتیم. من چه کار کردم؟ آیا به زور بازوی من، به تحمل کشیدن بار من چیز اضافه شده؟ اگه شما بارو از روی دوش من برداشتین، این زور بازوی شماست. من اینجا کاری نکردم. اما خدا یه کاری داره به پیغمبر نسبت میده، در این حالی که به خودش اینو نسبت میده که ما بارو از روی دوش تو برداشتیم. اگر برداشتن جنس این بار از این قبیل بود که یه باری از اون از روی دوش برمیدارن، دیگه پیغمبر لازم نیست کاری انجام بده. اما اینجا یه اتفاقی هم برای پیامبر افتاده و اون اتفاق شرح صدره. شرح صدر داده شده یعنی چی؟ یعنی پیامبر این قابلیت رو یافته که در درون عسر یسر را مشاهده کنه. و شما تأکیدات این جمله رو وقتی نگاه میکنید که مکرر، اولا خود جمله تکرار شده، این خودش یه تأکیده. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. از ان استفاده شده که ان کارش تاکید کردن مضمون جمله است. خود ساختار جمله اسمیه که این دوتا جمله ساختارشون اسمیه است، خودش یه تاکید حساب میشه. یسر رو نکره آورده، یعنی یسری عظیم. به همراه سختی یک آسانی عظیمی هست. اون آسانی عظیم کجاست؟ یعنی یه دونه سختی هست بعدش یه دونه آسانی میاد. اصلا اصولا شما توی این جملات کلمه بعد رو نمیبینید. ما همچین کلمه اینجا نداریم. کلمه مع داریم که در جلسه گذشته بازش کردیم، که مع معیت و همراهی و همبستگیه. نگاه امکانی یا شرح صدر به ما دسترسی میده که در کنار هر عسری در جستجوی امکان تعالی باشیم. خیلی ساده هم از خودمون سوال کنیم این اتفاق برای من چی داره؟ عرض کردیم دقیقا مثل این قاچاقچی ها و محتکر ها و اینایی که دنبال دوشیدن خون مردم هن. اینا هر اتفاقی که میفته که برای مردم این اتفاق ناگواریه، اینا دستاشون رو به همدیگه میمالن که خب حالا ما چطور میتونیم از این اتفاق سوء استفاده کنیم و یه پولی به جیب بزنیم. اینا نگاه امکانی رو خوب بلدن، البته در جهت مسیر شقا. انشالله که خداوند ما رو رها نکنه، ما جز اونا نباشیم، چرا که اگه یه لحظه ما رو رها کنه ما از اونا و بدتر از اونا خواهیم بود و خدا اونا رو هدایت کنه. اما سوال اینجاست که حالا اگه ما اومدیم نگاه این گونه کردیم که این چه امکانی برای تعالی من داره، و هر زمانی که ما در عسر امکان تعالی رو یافتیم، از عسر شیرینی و حلاوت یسر رو دریافت کردیم، یعنی شیرینی که در درون اون تلخیه. چرا که فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. خب اگر توانستیم به یاری خدا یه چنین نگاهی پیدا کنیم به زندگی، که البته تلاش میخواد، تمرین میخواد، مراقبه میخواد، اگر در تلاش و تمرین و مراقبه در پیچ و خم زندگی و بعد تجربیاتی که به دست آوردیم و صدق این گفتار رو دریافتیم در تجربیات زندگی، که بله وقتی به پشت سر خودم نگاه میکنم میبینم که بسیاری از اون عسرها چه محصولاتی برای زندگی امروز من داشته که امروز بر سر سفره محصولات اون نشستم. پس مراقبه ها و دقت ها و تجربه ها و یافتن این نگاه امکانی در پیچ و خم زندگی انسانو خلاص میکنه، فراغت ایجاد میکنه، چون اصل فراغت، فراغت خاطره. ممکنه یک کسی هیچ کاری هم نداشته باشه ولی ذهنش درگیر باشه، ممکنه یک کسی هم صبح تا شب مشغول کار باشه ولی اصلا درگیری ذهنی نداشته باشه. قرآن از یک گروهی سخن میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستن که تجارت و بی اونها را از ذکر خدا غافل نمی کنه. این فراغت اینجا اینه، می فهمید که حالا اگر توانستی به این نگاه امکانی دسترسی پیدا بکنی، در دل عسر یسر رو شکار بکنی، شرح صدر پیدا کردی. وقتی سینه فراخ شد دیگه تنگ نیست، شلوغ نیست، خلوتی حاصل میشه. حالا که فراغت حاصل شد، با آمدن نگاه امکانی یا شرح صدر، اشتغال درونی به پایان میرسه. پس حالا وقت کار تازه. فاذا فرغت فانصب. این کار چیه؟ و الی ربک فارغب. این الی ربک فارغب عبارت حصریه. در جلسه گذشته عرض کردیم تقدیم الی ربک بر فارغب افاده حصر میکنه، یعنی انقطاع، یعنی رغبت و میلت فقط به سمت پروردگارت بشه، چون فارغ شدی از اغیار. محصول نگاه امکانی یا شرح صدر خلوت درونه. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو اشتغالات ذهنی و گرفتاری ها و سختی ها رفته، انشراح صدر ایجاد شده، خلوت درون آمده، دستمایه میل و رغبت الله همین خلوت درونه و دل کندن از غیر. خب اینا خلاصه عرایزی بود که ما در شب گذشته خدمت شما تقدیم کردیم. حالا میپردازیم به ادامه گفتگو. دو تا نکته رو یادآوری کنیم. یکی این که نکته کلیدی در نگاه به برنامه دین هدایته. دین کارش هدایته. وقتی کار شد هدایت، اون وقت نگاه به دین تغییر میکنه. یعنی اگه یه سختی هم آمد، اون سختی رو در دامن هدایت انسان میتونه تفسیر کنه. اگر یه دعایی هم کردیم و مستجاب نشد، اون دعایی که کردیم و مستجاب نشد هم در دامن هدایت قابل تفسیره. اگر یه لطمه مالی یا جانی هم بهمون خورد، اون لطمه مالی و جانی درون اون دستمایه هدایت قابل تفسیره. ولی اگه امرین گونه نباشه، ما همش از خدا طلب کاریم. چرا دعامو مستجاب نکردی؟ چرا لطمه به مالم زدی؟ چرا لطمه به جونم زدی؟ اما اون گروه که این امر رو دریافت میکنن، ازا اصابت هم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. این وقتی یه مصیبتی بهشون اصابت میکنه، کلامش میده که انا لله، ما ملک اللهیم. الله هم کارش هدایت. و نتیجه این است که نکته دوم این که پس ما هم مسیرمون در این برنامه تبعیت از هدایته. خداوند کارش هدایته، از ما هم تبعیت از هدایت رو خواسته. در نتیجه برنامه خداوند تربیت و هدایته و امر تربیت و هدایت در مجموعه مرکب از عسر و یسر طراحی شده. خود ما که از دنیا یا تربیت و اینها، حالا بنده که اینطوری هم خیلی دورم و جاهلم نسبت به این عالم، ولی با همین جهالت خودم در مقام پدر بودن، در مقام معلم بودن برای دانش آموزانم، برای فرزندانم، همواره عسر یسر که طراحی نمی کنم. که من همیشه با خودم فکر می کنم که اگه مثلا فرزند من همه امکاناتو داشته باشه، دیگه قدر این امکانو نمی دونه. یه تعبیر من برای خودم درست کردم، میگم لذت از نداشتن به داشتن رسیدن رو نمیچشه. یکی از لذایز این عالم لذت از نداشتن به داشتن رسیدنه. شاید خیلی از ما یا همه ما اینو تجربه کرده باشیم. اولین ماشینی که خریدیم، اولین خونه که خریدیم، همه اولین ها برای ما خیلی شیرین بوده. اون چیزی که در دسترسمونم نبوده، به سختی به دستش آوردیم، برامون شیرین تر از اونی بوده که به راحتی در دسترس ما قرار گرفته. پس حتی ما هم که از حقایق عالم مطلع نیستیم، گاهی فرزندمون اخم میکنیم، گاهی سردی خاطر از خودمون نشون میدیم، همیشه با خوشرویی برخورد نمیکنیم، چون احساس میکنیم در این مقام، حالا اینکه احساسمون درست یا غلط در اون مورد با اون صحبتی ندارم و ممکنه ما اشتباه کنیم، ولی در کل این کلی اشتباه نیست که گاهی در مقام تربیت باید بی‌اعتنایی کرد. گاهی در مقام تربیت باید سردی کرد، گاهی در مقام تربیت باید سختی ایجاد کرد. خداوندم این عالم رو در یک طبیعی از عسر و یسر، از سلامتی و بیماری، از دارایی و نداری، از دوستی و دشمنی، از شهرت و گمنامی طراحی کرده که در هر کدام از اینها دسترسی به کمال هست که در دیگری نیست، گرچه در اون دیگری دسترسی دیگری هست. پس دستمایه انسان چیه؟ حالا اگر طراحی اینه که اینه، داریم میبینیم دیگه. اگر طراحی این است که این است، پس در سیر در طراحی توامان عسر و یسر ما دستمایه‌مون شرح صدره. باید چشم‌ها رو بشوریم، نه منظره ها رو. مناظر همینن که هستن، آب و هوا رو که نمیشه شست، ولی خداوند یه باران میفرسته، هوای دود گرفته و دم کرده و خاکستری تهران رو تبدیل میکنه به آسمان ملبورن. برای خدا کاری نداره که. همین دیشب این کار رو کردن، اینجا آسمان مثل آسمان ملبورنه. اما من که نمیتوانم این کار رو بکنم که، و اگر ناچار باشم تو زیر این آسمان زندگی بکنم، دستمایه من برای این زیست کردن شرح صدره. شرح صدر یا نگاه امکانی توجه به این انما العسر یسرا، عسر و یسر با هم توامانن، با هم همبسته و پیوستن. و این طراحی عالمه. لزومی هم نداره ما متدین باشیم، دیندار باشیم، به قرآن کریم اعتقاد داشته باشیم. همین زندگی عادی خودمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله واقعا زندگی این گونه است. و خداوند رب العالمینه. داریم میرسیم به فصل دوم گفتگو. جلسه گذشته عرض کردیم گفتگوی ما دو تا فصل داره. فصل اولش در سوره انشراح بود که خلاصش همین بود که تقدیم کردیم. خیلی هم خلاصه نگفتیم، مفصل گفتیم. گفتگوی جلسه پیشو. فصل دوممون ربوبیت حق تعالی است. حالا اینجا حق تعالی در لباس رب ظهور و بروز و حضور پیدا میکنه. رب العالمین یعنی تربیت کننده و هدایتگر. این کلمه که هر روز در نماز میخوانی، الحمدلله رب العالمین. رب عالمی یعنی چیه؟ ولی این ربوبیتش، یعنی این تربیت و هدایتگریش، در مجموعه مرکز عسر و یسر اتفاق میفته. پس رب العالمین ابزار ربوبیتش عسر و یسره. بفرمایید کدوم مربی که ابزار هدایتش عسر و یسر نیست؟ ما هرچی فکرمون رو میچرخونیم در همه زمین ها، مربی ها در بسیاری از جاها بر متربی ها سخت میگیرن. حالا رسیدیم به فصل دوم. در این فصل، این در فصل دوم، ما نمونه هایی از تربیت حق تعالی رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم چگونه خداوند در قالب یک نظام تربیتی عسر و یسری یک گوهر ناب تراش میده. پس فصل دوممون مروری بر نحوه ربوبیت حق تعالی است. راجع به اصل ربوبیت در ایام اربعین در نظر شما صحبت کردیم سه جلسه. حالا راجع به نحوش میخواییم صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد این گفتگو بشیم، یه یادآوری کوتاه دو سه صفحه‌ای از اون بحث سه جلسه‌ای ایام اربعین تقدیمتون بکنیم. شرح خیلی کوتاهی بر معنای کلمه رب. در کتاب التحقیق که از کتاب لغت بسیار خوب موجود هست، بعد از اینکه آرای علمای لغت رو در مورد کلمه رب که ریشش ر ب و ب هست، رب بس حروف اصلش، وقتی این ماده رو بررسی میکنه، بعد از اینکه همه نظراتو میگه یه جنبندی تحقیقیشون میکنه و میگه که خلاصه بعد از همه این گفتگو اصل واحد در این ماده یعنی رب حرکت دادن شی به سمت کماله و رفع نقص های اون شی، یعنی با از بین بردن نقص و آراستن شی اونو به سمت کمال سوق میده. باز اگه همین عبارت کوتاه بخوایم هم ساده تر کنیم هم کوتاه ترش کنیم که یادمون بمونه، رب کسی است که تمام موجودات عالم رو به سوی کمال سوق میده، این خصوصیت ربه. پس اونی که دانه گندم میکنه، خوشه گندم، دانه سیب میکنه، درخت سیب، نطفه انسان میکنه یک انسان کامل و به همین ترتیب تمام این عالم رو داره پیش میبره، اون رب عالمه. و این که نقایص رو برطرف میکنه، خب یه دانه سیب نقصش در اینه که اصلا کمالی نداره دانه سیب به جز این کمال قابلیت درخت سیب شدن، ولی ما دانه سیب رو برمیداره میندازیم توی ارزم بازار شما که سطل زباله. اما این دانه سیب تمام نقایصش برطرف میشه، قدم به قدم میشه نهال درخت، یه درخت کاملی که از زیباییش لذت میبرین، از سایش استفاده میکنیم، از میوهش بهره مند میشیم، از تصفیه هوایی که برامون میکنه و اکسیژن برامون میسازه لذت میبریم. یه جمله خیلی فوق‌العاده‌ای هم اونجا داشتیم و اون جمله این بود که مرحوم علامه طباطبایی یه عبارت خیلی فوق‌العاده داره، ایشون فرموده که الربوبیه هی سبب الموصول بین العبد و بین الله تعالی. این جمله که ایشون نوشته، این مدل جمله یعنی نوع عربیتش اینطوری ترجمه میشه که ربوبیت تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی است. اما ما میتونیم یه مسامحه بکنیم این کلمه تنها رو که حسره برش داریم بگیم حقیقتاً، حالا من واقعا نمیدونم که ایشون مقصودش حصر بوده یا نه، عبارتش بوی حصر میده، یعنی اون ضمیر فصلی که هست الف و لامی که سر سببه، هر دوتاشون کار حصر رو انجام میدن، نه تنها یه دونه، دوتا حصر توشه. ولی من الان نمیدونم که واقعا ایشون میخواسته حصر کنه یا میخواسته تاکید شدید بکنه این عبارتو. میتونیم کلمه تنها رو هم برداریم، به جاش بگیم ربوبیت حقیقتن و حقیقتن سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی است. اینو برداریم، این جمله که من نوشتم بخونیم که دیگه خیلی عجیب تر میشه، یعنی تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی کلمه ربه. بعد ایشون اونجا میگه که تمام انبیا در مقام دعا با کلمه رب آغاز کردن، فقط یه دعای نقل شده از انبیا داریم که با رب آغاز نشده و اون ذکر یونسی است که اونم حالا یه داستان دیگه ای داره، چون جایگاهش یه جایگاه دیگه ایه که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بجز این جمله جناب یوسف، انبیا همواره در مقام گفتگو با حق تعالی با رب آغاز کردن سخنشون. بعد یه جمله فوق‌العاده تر از این میگه در ادامه، میگه من گفتم جمله عجیب و فوق‌العاده، میگه هو المفتاح لكل باب، ربوبیت کلید باب هر دعاست. حتی شیطان پروردگار رو با رب صدا میزنه، رب بده ما اولیتنی لعاویت نام اجمه، وقتی مولد میخواد از اسم رب استفاده میکنه، چون بلده دیگه، شیطان وارده، میدونه چطوره میتونه حاجتشو بگیره، دریای رحمت الهی رو مواج کنه، از این وسط ماهی میگیره، از رب استفاده میکنه. البته خود شیطان هم تو تراویه خداونده. خب حالا همه این مقدمات رو در خاطر مبارکتون داشته باشید که خداوند با عسر و یسر عالم رو طراحی کرده و خداوند رب العالمینه و تنها سبب اتصال بین ما و بین او صفت ربه و اینکه ربوبیت مفتاح هر دعاست. حالا با ذکر همه این مقدمات ما میخوایم یه سری بزنیم به یکی از فوق‌العاده ترین داستان‌های قرآن با توجه به این معنا که ربوبیت عجب گنجیست که تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی و کلید باب هر دعا. چطوره که این لفظ رو به زبان بیاریم؟ در دعای ابو حمزه فراز اولش ختم میشه یا رب، یا رب، یا رب. و به زبان بیاریم و با گفتن این کلمه باب ربوبیت رو باز کنیم. انشاءالله خدا نصیبمون کنه. خب قدم بعدی که میخوایم برداریم، میخوایم نحوه ربوبیت حق تعالی رو در بعضی از داستانهای قرآن کریم بررسی کنیم، ببینیم آیا این تعابیری که به کار بردیم، این استفاده هایی که کردیم، آیا درست ما استفاده کردیم از سوره انشقاق، عسر و یسر و همبستگی عسر و یسر و اینکه خدا اینجور عالم رو طراحی کرده. سری بزنیم به یکی از فوق‌العاده ترین داستان ها، ولی قبلش یادمون باشه که نگاه کلیدی در برنامه دین هدایت و مسیر انسان در این برنامه تبعیت از هدایت. خداوند ما رو نیاورده تا یک در یک گهواره ای از آسایش و آرامش و ثروت و سلامتی و شهرت و امثال این کلمات یک زندگی آرامی داشته باشیم، بعدم به کمال برسیم. ما رو آورده در تا در زیر و بم تمام این امور، البته اینم نیاورده که همش بدبختی و فقر و گرفتاری و مریضی و گمنامی بکشیم، اینم نیست. ما رو آورده تا در این سیلی که در این به امواج میکنیم شناگر بشیم، در عالم امکان تعالی پیدا کنیم. پس ما مسیرمون مسیر تبعیت از هدایته. یادمون باشه که خداوند رب العالمینه، یعنی خداوند هیچ کاری نمیکنه الا اینکه هدفش از اون کار تربیت و هدایتگری در مجموعه مرکب از اسر و یسر باشه. اگر این نگاه به جان ما نشست، اتفاقا دیگه اون وقت زندگیمون میشه گهواره آرامش و آسایش، چون بیرون چه اتفاقی بیفته، هر چه اتفاقی بیفته، درون هم آرامه. اون داستان فوق‌العاده داستان جناب یوسف علی نبی و آله و علیه السلام. خب آماده این داستان فوق‌العاده رو که همتون شنیدین، ولی نمیدونم فوق‌العادگی شد شنیدین یا نه، آیا شنیدین یا فوق‌العاده شنیدین؟ بریم فوق‌العاده بشنویم. ما از تمام این داستان طولانی که قرآن نقل میکنه فقط رفتیم سراغ دوتا آیه آخر. دوتا آیه داره در پایان داستان، در اونجایی که جناب یوسف داره وقایع رو برای پدر گرامیش جناب یعقوب گزارش میکنه. گزارش اینجوریه: رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته هازا تعویل رویای من قبلو قد جعله ربی حقا قد احسن بی از اخرجنی من السجن و جا بکن من البدوه من بعد من نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشا انه هو العلیم الحکیم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر از سماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن و الحقنی به سال. خب این گزارشیه که کل داستان زندگی یوسف رو از ابتدا تا انتها در درون خودش جا داده. حالا ما بریم یک کمی با ادبیات تحلیلی خودمون این آیات رو بررسی کنیم. اولا آغاز گزارش داستان از اینجاست: قال یا ابت هازا تعویل رؤیای من قبل. این صحنه‌ای که اتفاق افتاده و اینها در مقابل یوسف به خاک افتادن، یوسف به یاد خوابی که 40 سال پیش دیده بود و اول داستان هم با اون خواب آغاز میشه که اینی رأیت و عهد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت و لی ساجدین، این خوابی که برای پدر تعریف میکنه بعد از 40 سال دوری و فراغ، میگه پدر این صحنه ای که الان در اینجا اتفاق افتاد تعویل اون رویای قدیمی منه، یعنی تحقق و به واقعیت تبدیل شدن رویاست. پس اصلا همه چیز با رویا آغاز میشه، با اون داستان رویا. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد برای پدر تعریف کنه که از اون روز که اون خواب رو دید و از پدر جدا شد تا امروز که به پدر رسیده چه اتفاقاتی افتاده. ببینید با چی آغاز میکنه: قد جعله ربی حق. از تمامی اسماء الهی فقط به کلمه رب اکتفا میکنه. به پدر میفرماید که رب به من آن رویا را تحقق بخشید. چقدر اضافه این کلمه رب به یا متکلم زیباست که خداوند اجازه داده ما اون رب به من صدا بزنیم. رب به من، شما هم میگی رب به من، همه میگن رب به من، حتی شیطان میگه رب به من. رب به من به رویا تحقق بخشید، یعنی حقانیت رویا و تحققش در عالم خارج این لحظه است و این کار رب منه. دقت کنیم در مسیر تحقق این رویا چه اتفاقی برای شده. همه فکر میکنن که مثلا این جمله مال یک کسیه که در یک گهواره از آسایش و آرامش و سلامت خوابیده تا رسیده به اینجا. نه خیر، در مسیر این تحقق اولا تا آستانه مرگ پیش برد. اول میخواستم بکشم، بعد نور نبوت که در جانشون بود از ناحیه پدرشون مانع شد، انداختنش توی چاه. همینجوری به ما بگن برو تو چاه، وحشت میکنه. یه بچه 10 ساله رو یه شبانه روز، چند شبانه روز بوده حالا نمیدونم، توی چاه بندازن. بعدم اومدن که بدتر کنن کارو، به غلامی فروختن. غلام یعنی برده، برده یعنی کسی که هیچ ارزشی نداشته، در ردیف حیوانات بوده، مثل یه حیوان که میکشتن بردم، هیچ ارزش جانی هیچی نداشته. از همه اینا بدتر اینه که تمام این مصیبت ها توسط برادرش به سرش اومده. زخم جسمانی درمان میشه، زخم روحانی درمان نمیشه. آدم یه زخم، 100 تا زخم چاقو بخوره درمان میشه، اصلا یادش نمیمونه. ولی یه زخم زبان یکی به آدم بزنه تا آخر عمر آدم یادش میمونه. همون آدم اگه 1000 تا خدمت هم بعد از اون به آدم بکنه، آدم 1000 تا خدمت رو یادش میره ولی اون زخم زبانه یادش میمونه. یه شعر عربی هم هست میگه جراحات زبان التیام نداره، جراحات سنان یعنی نیزه التیام داره. مصیبت بعدیش اینه که در مسیر تحقق این رویا سالهای دراز در غربت و رنج بردگی به سر برده، به دور از خانواده، در اسارت کسی که قصد آلوده کردن دامان او رو داره. بعد بهش تهمت زده، بعد فرستادتش زندان. اونم چه زندانی؟ زندانی که اصلا قرار بود اصلا یوسف رو به جای فرستادن که نام و نشانش از زبان ها محو بشه. یه برده در یک دیار غریب بی کس و بی آشنا تبعید شده و زندانی شده توسط قدرتمندترین افراد زمان خودش، این چه امیدی به نجاتش هست؟ اما وقتی میخواد از این داستان سخن بگه، شما ببینید از چه کلمه استفاده میکنه. رب میگه قد جعل آقا ربی حقا، رب به من رویا رو تحقق بخش. یعنی چی؟ یعنی توجه به این امر داره که حالا جلوتر هم میبینید نشانه های این صدق این گفتار رو، توجه به این امر داره که تمام این حوادث تلخ و عسر در درون خودش یک میوه یسر داشته و اون تعالی یوسف بوده. اینجا یسر یوسف در این نیست که پادشاه شده، پادشاهی به چه دردنبی ها میخوره، پادشاهی برای من و همسان من خوبه که خدا ما رو رها بکنه بخواییم بریم قدرت طلبی بکنیم، ثروت طلبی بکنیم، امکان طلبی بکنیم. یه بار دیگه ببینیم، میگه اون به من احسان کرده زمانی که منو از زندان نجات داده. قد احسن بی، این جمله بعدیه، هیچ گله و شکایتی نداره. اولین کلامی که در بین این حوادث ناخوشایند به زبان میاره کلمه احسانه. خیلی عجیبه. قد احسن بی، یه صفحه از صفحاتم این وسط گم شده، چون من صفحاتو وقتی طراحی میکنم بعد رو همون صفحه صفحه بعد طراحی میکنم این آیه نیومده، بازخواهی میکنم آیه اینه، قد احسن بی، قد احسن بی از اخرجنی من السجن. بعد از اینکه میگه رویام تحقق پیدا کرده، اولین جمله که میگه احسن بیه. حالا ما اگه بودیم چی میگفتیم؟ برادرامون که میخوان ما رو بکشن، تو چاک انداختنمون، به غلامی فروختنمون، 40 سال بعد وقتی کشیدیم زندان رفتیم، نام و نشانمون از خاطرها محو شده، از همه این داستان داره تعبیر میکنه به احسان. قد احسن بی. خب من از زندان خارج کرده، به من احسان کرده. بعد حالا ببینید قدم دوم، میخواد گزارش دوم بده، میخواد به اتفاقی که بین ایشون و برادران افتاده اشاره کنه. چی میگه؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم اینا، این برادرای نامرد، اول که میخواستن ما رو بکشن، بعد که انداختنمون تو چاه، بعد به غلامی ما رو فروختن، بعد بلند شدن بعد 40 سال اومدن اینجا به من تهمت دزدی میزنن، میگن این بنیامین یوسف که دزد بود، این هم مثل برادرش دزده. چه کرده یوسف در این کلام؟ ببینید میگه جا بکن من البعد، من بعد ان نظر از شیطان بینی راینه. از این کریمانه تر دیگه میشه حرف زد؟ شما را از صحرا به اینجا آورده بعد از این که شیطان میانه من و برادرانم رو به هم زد. شیطان میانه ما رو به هم زد. هیچ اشاره‌ای به خطاهای متعدد سخت و سنگینی که تمام عمر یوسف رو تحت تاثیر قرار داده نمی‌کنه. یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی راجع به این رفتار کریمانه جناب یوسف داره، اینو از که ما در تمام این مبحثی که داریم شما تقدیم میکنیم وامدار کلماتی هستیم که مرحوم علامه به ما یاد داده در کتابهای خودش، اینا همه برگرفته از فرمایشات ایشونه. ما فقط دارم یه تنظیم میکردیم، نقاشی و رنگامیزی و تنظیمش کار بنده بود، ولی اصل محتوا مال ایشونه. ایشون میفرماید که یوسف به حوادثی که در سنین ما بین خواب و بین تعبیر اون برایش پیش آمده به طور اجمال اشاره نموده و همه آنها رو به پروردگارش نسبت میده و چون آن حوادث را برای خود خیر میدانسته، از این جهت همه آنها را از احسانهای خداوند شنوده. اولین تعبیرش بعد از اشاره به تعبیر رویا اینه، قد احسن بی، خدا به من احسان کرده. بعد از ایشون میگه از لطیفترین ادبهایی که اون حضرت به کار برده این جمله‌ای که نسبت به برادرانش کرد. حالا ببینیم برادرها چیکار کردن؟ اولا انداختنش به قعر چاه. حالا اینو علامه نقل نمی‌کنه، قبلش هم می‌خواستن بکشنش دیگه که نکنه. بعد به بهای ناچیز فروختنش، بعد به دزدی تهمت بهش زدن، تهمت دزدیش که در محضرتون خاطرتون هست که کجاست، اونجایی که اون تدبیر یوسف برای نگه داشتن بنیامین اتفاق میفته و اینا میگن آره این دزده، همونطور که داداشش هم قبلا دزد. هیچ اشاره به این خطاهای سخت و سنگین که 40 سال زندگی یوسف رو تحت تاثیر قرار داده نمی کنه. کریمانه تعبیر میکنه که نزد شیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و برادرانم فساد ایجاد. اصلا کلامی از زبانش خارج نمیشه شنونده یا پدر احساس کن که برادرها فعل بدی انجام داده. بعد گزارش رو میخواد به پایان برسونه. ما انشالله شرح این جمله پایانی و جمع‌بندی این گفتگو رو در جلسه آینده خدمتتون تقدیم میکنیم، ولی این جمله پایانی فوق‌العاده است. یک باره در پایان این داستان از سه اسم استفاده میکنه. نگاه کنید، میگه ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. ما معلم عربی ها میگیم هرگاه که ان در صدر یه جمله قرار میگیره، یا اون جمله یه جمله ابتداییه، مثلا انا انزلنا فی لیلت، خب اون با اون کاری نداریم که یه جمله است که ابتدا انجام شد. اما یه وقت شما دارین یه مطلبی میگین، در پایان اون مطلب یه جمله رو با ان میاریم، مثلا همینجا که الان درش هستیم که یوسف داره داستانی رو تعریف میکنه، خبر میده از تحقق رویا و از احسان خداوند و از فعل شیطان که برهم زدن میانه ایشون باشه و برادرانش. در پایان این گزارش سه جمله‌ای یه جمله رو با ان آغاز می‌کنه که ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. ما معلم عربی‌ها به این جمله میگیم جملات تعلیلیه، یعنی این جمله داره علت مطالب قبل رو میگه. چرا این اتفاقات افتاده؟ چون پروردگار من، رب من، لطیف و علیم و حکیمه. باز مرحوم علامه در سر به کارگیری این سه اسم شریف فرمودن که جمله ان ربی لطیف و لما یشاء بیان علت آزاد شدن از زندان و آمدن پدر از صحرا و همه این اتفاقاته. با این جمله به عنایت و منتی که خدا به ما اختصاص داده اشاره کرده. شما یه لحظه تأمل کنید دوستان، ببینید آیا در داستان یوسف چیزی جز هلاکت مادی و معنوی وجود داره؟ یه لحظه تأمل کنید به حوادث. اینکه یه عده آدم رو میخوان بکشن، بدتر از اینکه اونا برادرای آدم باشن، و بعد یه بچه 10 ساله برادرای گردن کلوف که این بچه از عهده اونا نمیاد، بعدم برای اینکه نام و نشان یوسف از روی زمین محو بشه به غلامی به یک کشور غریب بفروشن، و بعد در اون کشور غریب یک زن قدرتمندی که تمام اداره امور شوهر قدرتمندش که جز مقامات عالی کشور در اختیارشه، قصد کنه در نابودی معنوی یوسف، و بعدم تازه دست به دست این بدن یک عده زنان مصر که همه اونا شوهرانشون همه کاری مملکت بودن و زور بازوی اون شوهران در اختیار حیله این زنان مصر بوده. یعنی تمام قدرت‌های موجود دست به دست هم دیگه دادن در هلاکت مادی و معنوی یوسف. بعدم که یوسف دامنش آلوده نشده به یه زندانی فرستادنش که اصلا کسی از اون زندان نجات پیدا نمی‌کنه، چه برسه یه غلام. داره به بلاهایی که یوسف رو احاطه کرده، اینا بلاهایی نبوده که گرش باز شدنی باشه، اصلا ممکن نبوده که کسی از این مجرای هلاکت جسمانی و روحانی، اما یه نفر اینجا ایستاده میگه من میخوام برسونم به اوج. اون کیه؟ اون رب العالمین. لذا یوسف از لغت لطیف استفاده میکنه، خداوند لطیفه. علامه فهمید لطیف یعنی خداوند هر چی رو که بخواد انجام ده درش نفوذ میکنه. سوال، کی یوسفو گم کرد، نامش رو از صفحه روزگار محو کرد؟ جواب برمی‌گردد. کی یوسف رو پیدا کرد؟ جواب برادرانش. چه کسی یوسف رو زندانی کرد و بدنام کرد؟ جواب زلیخا. چه کسی یوسف رو از تهمت مبرا کرد؟ جواب زلیخا. چه چیز چشمان یعقوب رو نابینا کرد؟ جواب پیراهن یوسف. چه چیزی بینایی رو به چشمان یعقوب برگردون؟ جواب: پیراهن یوسف. چی داره میگه این جملات به ما؟ خدا داره میگه منم. همونی که میخواد تو رو، نام تو از روزگار محو کنه، همونو مأمور میکنم که تو رو پیدا کنه. همونی که میخواد بدنامت کنه، مأمورش میکنم همون تهمت و بدنامی رو از تو برداره. همون پیراهنی که نابینا میکنه، همون پیراهن رو میکنم ابزار بینایی. اینو میگن لطیف. خدای لطیف در بلاهای من نفوذ کرد و عوامل شدت و هلاکت مرا به عوامل آسایش و راحتی بدل نمود. اسباب ذلت و بردگی رو وسایل عزت و سلطنت. همون ذلت و بردگی بود که کردش عزیز مصر. گرچه یوسف از این ماجرا به دنبال عزیز مصر شدن نیست. یوسف میخواد عزیز خدا باشه، نه عزیز مصر. ایشون میگه کلمه لطیف از اسماء خداست و اسمی است که دلالت بر حضور و احاطه اون به باطن اشیاء که هیچ راهی برای احاطه و حضور اون باطن اشیاء نیست. و این لطافت از فروع احاطه اون و احاطش از فروع نفوذ قدرت و علم. لذا یه تعلیل دیگه بعدش میاره، میگه انه هو العلیم الحکیم. به الف و لامای سر علیم و حکیم دقت کنید. این الف و لاما، الف و لاما هویته، یعنی هویت علم، هویت حکمت. خدا عالم نیست، خداوند هویت علمی. یعنی هر عالمی و هر علمداری در هر نقطه‌ای از عالم هست، هویت علم او از آن اوست. خداوند تمام این داستان رو ترلمی کرده، در تمام عوامل نفوذ کرده و همه داستان از یک حکمتی سرچشمه گرفت که وقتی ما داریم در پایان داستان نگاه میکنیم، حکمت داستان رو میبینیم. ولی چون ما در پایان داستان خودمون نیستیم، حکمت داستان زندگی خودمون رو نمیبینیم. داستان به پایان رسید، ناگهان گفتار به مناجات تبدیل میشه. تا الان داره با یعقوب حرف میزنه، اما سخنش دیگه با یعقوب نیست. رب به قد آتی تنی من الملک و علم تنی من تعویل احادیث. مخاطبه با یعقوب به مناجات با رب تبدیل میشه. انشاءالله توضیحش در از آینده میدیم. یه بیان بسیار زیبایی مرحوم علامه داره: تا خدا آدم و اهل این معانی نباشن نمیفهمن این چیزا رو. اگه ایشون نگفته بنده که نمیفهمه، انشاءالله تقدیمتون میکنیم. رب به قد آتی تنی من الملک و علم تنی من تعویل احادیث انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما الحقنی به صالحین. عرض ما فعلا برای امشب به پایان میرسه. انشاءالله ادامه گفتار رو جلسه بعد میکنیم.